ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 8 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 28 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکاران وحید پوراستاد است، با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنونم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. روسیه و ترکیه طرحی برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که موضع ترکیه در مورد برکناری بشار اسد تغییر نکرده است. ایران در مذاکرات برای تهیه این طرح آتش‌بس حضور نداشت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت مسکو تهران را در جریان جزئیات توافقی که با ترکیه به دست آمده است خواهد گذاشت. خبرگزاری آناتولی اندکی پیشتر گزارش داده بود که توافق آتش‌بس فراگیر در پی نشست محرمانه روز سه‌شنبه میان روسیه، ترکیه و شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه در آنکارا به دست آمد. قبلا اعلام شده بود که روسیه، ایران و ترکیه به منظور میانجیگری بین دولت سوریه و شورشیان سوری در ماه ژانویه در قزاقستان گرد هم خواهند آمد. وزارت خارجه آمریکا اظهارات رجب طیب اردوغان را مضحک توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه آمریکا را متهم کرده بود که نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه از جمله داعش و گروه‌های کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن یگانهای مدافع خلق حمایت می‌کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه این اظهارات را مضحک و بی‌پایه توصیف کرد و گفت آمریکا در پی نابودی داعش نه تنها در سوریه بلکه در تمامی منطقه و جهان است. در گذشته دولت رجب طیب اردوغان خود متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. وزارت خارجه ایران اظهارات جدید جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس را مبنی بر اینکه وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تماس برقرار کند، اتهاماتی واهی و نادرست توصیف کرد. کریمی قدوسی نماینده مشهد روز سه‌شنبه گفته بود اشتباه آقای ظریف این بود که تمام امیدش به رأی آوردن خانم کلینتون بود، ولی با پیروزی دونالد ترامپ ارتباطات قطع شده و اکنون آقای ظریف می‌کوشد به نحوی با دولت ترامپ تماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت خارجه ایران در بیانیه این اظهارات را همانند دیگر اظهارات آقای قدوسی نسنجیده و ناروا توصیف کرد که ارزش تکذیب نیز ندارد. به گفته علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، میزان باسوادان در ایران را حدود 96% اعلام کرد. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی روز سه‌شنبه همزمان با 38مین سالگرد تأسیس این سازمان تایید کرد که سازمان مطبوعش هنوز به اهداف برنامه توسعه پنجم نرسیده است. برنامه توسعه پنجم این سازمان را موظف کرده بود که به حدود 3.5 میلیون نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال خواندن و نوشتن بیاموزد. بنابر آمار وزارت آموزش و پرورش در ایران، حدود 1.5% از کودکان در زمان مقتضی به مدرسه نمی روند و حدود 1.2% نیز در دوره ابتدایی تحصیلات را رها می کنند. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدیم و آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است.
موسیقی
آخرین ها درباره گورخواب ها در شهریار، آنچه که برای رئیس جمهوری ایران هم دردناک بوده.
حکومتش خودش رو از روز اول کار آمدنش در اعتراض به شکاف‌های جامعه دوران پهلوی، کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومت خودش نمونه ای از این شکاف‌ها و نکبت‌های اجتماعی رو در پی داشت.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه میگوید دلیل حصر موسوی و کروبی دعوت آنها برای تجمع در همبستگی با مردم سوریه بود.
صحبت های سردار نجات کاملا تحریف حقیقت و دروغ هستش، چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به منظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه به ویژه قیام مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی وقت بود.
حسن روحانی امروز گفت که پرونده بابک زنجانی به جای قوه قضاییه به وزارت اطلاعات میباید سپرده میشد. رئیس جمهوری ایران میگوید اعدام کردن بابک زنجانی که پول نمیشود.
فساد 3000 میلیارد دلاری آقای بابک زنجانی، این خود گواهی است بر اینکه جمهوری اسلامی در ساختار اقتصادی خودش شکست خورده پس از این همه سالهای متمادی.
برنامه هفتگی نماگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از نامه اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی به رئیس جمهوری پیرامون گورخواب‌ها در شهریار، حسن روحانی روز چهارشنبه به این نامه واکنش نشان داد. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌ها پس از انتشار گزارش گورخواب‌ها، ماموران با ضرب و شتم کارتون خواب‌ها را از گورستان بیرون کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌ها در واکنش به نامه سرگشاده اصغر فرهادی از جمله معضل گورخواب‌ها را بسیار دردناک و باعث تأسف خواند که به گفته آقای روحانی در یک جامعه مانند ایران غیر قابل تحمل است.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود. قابل تحمل برای نه دولت نه مردم. دست برداریم از مسائل جناحی، دست برداریم از اختلافات، برای حل مشکلات همه دست به دست هم بدیم.
در واکنش به انتشار گزارش روزنامه شهروند از گورخواب‌ها در گورستان نصیرآباد در شهرستان شهریار، اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر و سیمین برنده جایزه اسکار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از جمله نوشت گزارش تکان دهنده زندگی مردان، زنان و کودکانی را که در گورهای یکی از قبرستان‌های اطراف تهران شب‌های سرد را به صبح می‌رسانند خواندم و اکنون سراسر وجودم شرم است و بغض. به بهانه این نامه به شما قصد دارم همه آنان که در این سرزمین و در این 30 چند سال مسئولیتی داشت و دارند را سهیم این شرمساری کنم. روزنامه شهروند روز سه‌شنبه در گزارشی از گورخوابی در گورستان شهریار از جمله نوشته بود گورهایی که پایان زندگی است برای قبرخوابها سرآغاز زندگی و سرپناه آنها شده است. زن، مرد و کودک یکی یکی بنرهای پاره، تکه پتوهای مندرس و تخت چوبهای نیمی سوخته را روی گورها میکشند. عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان در منطقه بلوکزنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند. مرداد درویش‌پور استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد درباره پدیده گورخوابی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این پدیده از چند منظر قابل تأمل است.
صرف نظر از این که انتشار عکس‌های مربوط به این گورخوابان نشانگر اوج فقر و بی امکاناتی برای گروه‌های محروم جامعه است که در فرمای زمستان هیچ امکانی رو نمی‌یابند، به شدت تکان دهنده است. از چند منظر دیگر به نظرم قابل تأمل. یکی این که نشون میده حکومت خودش رو از روز اول روی کار آمدنش در اعتراض به شکاف‌های جامعه دوران پهلوی، کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومتی خودش نمونه ای از این شکاف ها و در واقع نکبت های اجتماعی رو در پی داشته. حتی این افراد رو از گورها بیرون کشیدند. اوج انحطاط اخلاقی یک حکومت و مسئولان آن رو نشون میده. چنین صحنه های فقط نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حکومتی چنان بر پایه ریا، فساد، و شکاف استوار شده که تنها تلاشش این هست که این جلوه های عریان بی‌کفایتی سردمداران حکومت رو پنهان بکنن از دیدار، نه اینکه به حل مسئله بپردازند. نکته آخری هم در این زمینه باید بگم، افکار عمومی به گمان من به طور جدی در این زمینه جریحه‌دار شده و انتظار و ارزیابی من این هست که این برانگیخته شدن افکار عمومی میتونه به یک واکنش های اجتماعی جدیتری هم منجر بشه و این در شرایطی است که روز به روز اسناد فسادهای مالی، رشوه‌خواری و در واقع ثروت‌های افسانه‌ای میلیاردری که برخی از آقازاده‌ها و مسئولان حکومتی و دست‌اندرکاران دیگر به دست میارن مشاهده می‌شود.
روزنامه شهروند روز چهارشنبه نوشت در واکنش به انتشار گزارش گورخواب‌ها، مقام‌های مسئول محل از جمله فرماندار شهریار بخش‌هایی از گزارش منتشر شده را غیر مستند خواند. دادستان شهریار هم برای ساماندهی وضعیت کارتون خوابهای گورستان نصیرآباد دستور ویژه‌ای صادر کرد و سرانجام عده‌ای آمدند و با مشت و لگد گور خوابها را از قبرستان بیرون کردند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گزارشی از وضعیت گورخوابها منتشر کرد که در آن شاهدین و قبرخوابها از وضعیت پس از انتشار گزارش گفتند.
فعلا آواره اینجا اینه، بله تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، ما هم فعلا اومدیم اینجا تو سرما.
در این میان روح الله حسین زاده دادستان شهریار در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است که فرماندار در جلسه هر گونه برخورد فیزیکی با گورخوابها را تکذیب کرده است.
آخرین ها درباره گورخواب ها. گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. شما شنوندگان خوب ما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه های گوناگون آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلفی که میشنوید چه نظری دارید؟
دولت آقای روحانی بعد از اینکه اومدن روی کار گفتن 700 میلیارد دلار پول در دوران حکومت گذشته نهم و دهم دود شد. امروز حاصل اون دود شدنها خوابیدن یه عده از هموطنان ما در قبر هست. مردم رو زنده به گور کردید واقعا. آبرو و حیثیت برای مردم ایران نموند. بعضی از مسئولین اگر آبرویی ندارن، آبروی هموطنانشون هم در بیرون از کشور بردن. چگونه میشه به روی کشورهای خارجی، به روی مردمی که در رفاه زندگی میکنن و آزادی دارن نگاه کرد، در حالی که تصاویری میاد که هموطنان ما در قبر زندگی میکنن، شب برای زنده ماندن خودشون زنده به گور میکنن. ننگ از این بالاتر چیه واقعا؟ این معنای اسلام ناب محمدی؟
با بهت و حیرت شنیدم تعدادی از هموطنان در گورستانا میخوابن. فکر کردم مسئولان با عذرخواهی به دلجویی اونا میرن. شنیدم با زور و کتک اونا رو از اونجا بیرون کردن.
من به سپاه پاسداران ایران، ارتش و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنم. شادباش عرض میکنم. واقعا به شما چی میشه گفت؟ ملت ایران در زمانی که حکومت نظامی بود، سباک ملت رو به خاک و خون میکشید، در زمان جنگ که ملت آواره بودن کسی گورخوابی دیگه نمیکرد. هر کس یه اولونکی داشت به حال تو اون به سر میبرد. وقتی واقعا شنیدم مردم اطراف شهریار گورخوابی میکنن، واقعا وجودم لرزید. شما دیگه حیثیت ایرانی مذهب رو خاکمال کردید، لگدمال کردید. این ثمر 37 سال انقلاب جمهوری اسلامی؟ واقعا شرمتون باد. خجالت داره، خفت داره.
حلبی آباد کم بود، گورخوابی هم بهش اضافه شد. این هم خیر و برکت جمهوری اسلامی هست. آقای خامنه تبریک میگم بهت.
با سلام، یک پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای. لطفاً ایشون بیان بیرون و اطلاع رسانی کنن. این مسئله گورخوابا کار دشمنه، کار اسلام نیستش. لطفاً ایشون رسیدگیری کنن و مردم بگن این کار دشمنه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه نهم دی ماه، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقات سال 88، گروهی دیگر از مقامات حکومتی و امنیتی در اظهارات جداگانه از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به خاطر حوادث سال 88 نبوده، بلکه به دلیل فراخوان آنها در همبستگی با مردم سوریه در آغاز اعتراضات آن کشور بوده. بشنویم از رضا جمالی.
روز چهارشنبه 8 دی ماه 1395 حملات و انتقادها به رهبران اعتراضات سال 88 در ایران از سوی حامیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ادامه یافت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به مناسبت 9 دی ماه سال روز راهپیمایی حکومتی در خصوص اعتراضات سال 88 در سخنانی گفت که رهبران به گفته او فتنه نه تنها مستحق آزادی و رفع حصر نیستند بلکه مستوجب محاکمه جدی هستند. همزمان کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی از اینکه رهبران اعتراضات سال 88 به گفته او هنوز توبه نکرده اند به شدت گلایه کرد. سازمان بسیج نیز در بیانیه‌ای با جنایتکار خواندن رهبران اعتراضات سال 88 خواهان اشد مجازات برای آنها شد، اما در میان اظهارات و انتقادهای روزهای اخیر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، گفته‌های سرتیپ پاسدار حسین نجات جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دلایل بازداشت خانگی آنها با دیگر دلایلی که تاکنون از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده متفاوت است. به گفته این مقام اطلاعاتی، حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ربطی به اعتراضات سال 88 نداشته و دلیل آن صدور فرمان تجمع از سوی آنها برای همبستگی با بازداشت شدگان در سوریه بوده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، صحبت‌های جانشین سازمان اطلاعات سپاه را نادرست ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های سردار نجات کاملاً تحریف حقیقت و دروغ هستش، چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی وقت بود. البته صحبت آقای نجات واجد یک بخش از حقیقت است و اون این که حصر رهبران جنبش سبز بعد از این فراخوان مهم صورت گرفت و بعد از اینکه در 25 بهمن میلیون‌ها شهروند معترض به انتخابات سال 88 در ایران دوباره در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها روانه شدند و این طبیعتاً برای کانون مرکزی قدرت کاملاً برخورنده بود، به ویژه که این اعتراض‌ها داشت پیوند می‌خورد با قیام‌هایی که در منطقه داشت رخ می‌داد، به خصوص در مصر، تونس و البته اعتراض‌ها در سوریه هم آغاز شده بود، اما قطعاً این فراخوانی که داده شده بود فقط معطوف به سوریه نبود و اساساً در اون فراخوان اسمی هم از کشور سوریه نیامده بود.
پیش از این نیز برخی از مقامات قضایی و امنیتی گفتند که حسن روحانی، نماینده وقت رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، در جریان علت بازداشت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بوده است. از سوی دیگر و به نوشته وبسایت کلمه، هادی خامنه‌ای، نماینده مجلس در دوره ششم و برادر آیت الله خامنه‌ای، در دیدار با خانواده مهدی کروبی بدون نام بردن از حسن روحانی، از کسانی که به گفته او موضوع رفع حصر را از اولویت کاری خود خارج کردند انتقاد کرد. دست کم در یک سال گذشته برخی از جریان‌های اصلاح طلب نسبت به ناتوانی دولت حسن روحانی در رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گلایه‌هایی را ایراد کردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این دست انتقادها معتقد است.
انتقادهایی که متوجه آقای روحانی است در سه سطح مختلف گمان من جریان داره. یک بخش اصلاح طلبانی هستند که منتقد عدم رفع حصر هستند، اما اولویت های آقای روحانی در حوزه اقتصاد رو به تعبیری توجیه میکنن و میپذیرن. بخش دیگر کسانی هستند مثل آقای هادی خامنه‌ای که به هر حال با ادبیات میانه تری این پرسش رو مطرح میکنن که چرا پیگیری رفع حصر به طور جدی صورت نگرفته و در این رابطه آقای روحانی پاسخگو نبوده، و در یک سطح دیگری هم کسانی مثل آقای قدیانی به صراحت تاکید میکنن که رفع حصر نیازمند جسارت و شهامت هستش و آقای روحانی به تعبیری نقض غرض کرده و تاکید میکنن که اگر این انتقادها نباشه حتی امکان چانه‌زنی هم از طرف آقای روحانی وجود نخواهد داشت. در هر حال من فکر میکنم که این نقدها به احتمال خیلی زیاد تحت تاثیر خواهد داد انتخابات 96 رو. بخشی از حامیان آقای روحانی که در جنبش سبز تعریف می شدن و همچنان دغدغه های جنبش سبزی دارن، من گمان می کنم اینها انگیزه و اراده تبلیغ و حمایت جدی از آقای روحانی رو مثل سال 92 نداشته باشند.
اما در حالی در روزهای اخیر بیشتر مقامات نزدیک به آیت الله خامنه ای راه به مایه حکومتی نهم دی ماه را پاسخ مردم به اعتراضات سال 88 تفسیر کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی راه به مایه نهم دی ماه سال 88 را در دفاع از امام حسین، امام سوم شیعیان و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افسود که نباید از این حرکت استفاده جناحی کرد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:20 دقیقه است و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده که از ابتدای دهه 70 شمسی کار جان بخشیدن به عروسک کلاه قرمزی را بر عهده داشت، صبح امروز درگذشت. خانم فنی‌زاده سالیان طولانی به بیماری سرطان مبتلا بود و سرانجام این بیماری او را امروز از جامعه هنری ایران گرفت. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
از سال 1370 برای 25 سال یکی از محبوب ترین و ماندگارترین عروسک های ایران را روی دست راستش چرخاند. عروسک کلاه قرمزی را. تکان های ناتمام این عروسک، پراندن شدید دست هایش به چپ و راست، تعجب های نابهنگامش و تمامی آن حرکاتی که کلاه قرمزی را برای حداقل 2 دهه محبوب کودکان و بزرگسالان کرد، به همت دست راست او صورت می گرفت. دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده، از بازیگران قدیمی و صاحب نام، زنی که کلاه قرمزی محبوب ترین عروسک ایرانی را همچون پسر بزرگ خود دوست داشت و بزرگ کرد. خانم فنی‌زاده صبح روز 8 دی ماه در بیمارستانی در تهران پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان درگذشت. هایده غیوری مادر دنیا فنی‌زاده در زمان اعلام خبر بیماری خانم فنی‌زاده گفته بود وی به بیماری سرطان عضله دست راست مبتلا است و سرطان به عضلات گردنش هم رسیده است. دنیا فنی‌زاده در 2 سال اخیر توانایی گرداندن عروسک کلاه قرمزی با دست راست را نداشت و گاهی آن را با دست چپ میچرخاند. دنیا فنی‌زاده در گفتگویی با رضا رشیدپور در سال جاری بیماری خود و میزان علاقه‌اش به عروسک کلاه قرمزی را اینگونه توصیف کرده بود:
من تقریبا 10 ساله که درگیر این بیماری هستم، اما خب متاسفانه 2 سال 3 ساله که خود سخت‌تر شده، چون که روی عضله دست راست من که عروسک گردینی میکردم این غده زده و اجازه نمیده که کار کنم، یعنی تقریبا لمس شده. ولی خب با شیمی درمانی و برق یه خورده تونستن اینو حرکتش بدن، یعنی من پارسال نپیراز را تونستم که با دست چپ هم عروسک گردینی کنم، چون من متاسفانه تا جایی که بتونم، همه میدونن، آقای طهماسان میدونن، عروسک هم به کسی نمیدم، یعنی اینقدر من اینو دوستش دارم.
آزاده محمدی کارگردان تئاتر ساکن پراگ سابقه همکاری با دنیا فنی‌زاده را در کارنامه خود دارد. آزاده در مورد کار با خانم فنی‌زاده و شخصیت حرفه‌ای او به رادیو فردا چنین میگوید:
ما توی برنامه عروسکی با هم دیگه همکاری داشتیم و اسم برنامه سرخابی ها بود. 2 تا بازیگر بودیم، 2 تا عروسک‌گردان و میشه گفت تقابل بین و شوخی های بین تیم استقلال و پرسپولیس تم اصلی کار بود و یکی از همکاران ما که قرار بود عروسک قرمز رو بگردونه در طی این کار به خاطر بیماری که داشت بعد جراحی میکرد و ما سعادت اینو داشتیم که دنیا فنی‌زاده بیاد و ما بتونیم با هم همکاری داشته باشیم که اون گرداننده عروسک قرمز بود. به شدت آرامش خوبی توی کار با خودش می آورد و به موقع شوخیاشو میکرد، ولی در این حال آرامشی که با خودش می آورد توی کار برای ما به عنوان همکاراش یکی از بهترین اتفاقات بود.
بخش اعظم فعالیت حرفه‌ای دنیا فنی‌زاده به همکاری با ایرج طهماسب و حمید جبلی خالقان مجموعه کلاه قرمزی مربوط می شود. دنیا فنی‌زاده از اولین حضورش در برنامه صندوق پستی چنان به عروسک کلاه قرمزی جان بخشید که این عروسک بعدتر برنامه مخصوص خودش را پیدا کرد و برای 2 دهه بر صفحه های سینما و تلویزیون ماندگار شد. دنیا فنی‌زاده علاوه بر کلاه قرمزی، عروسک گردان عروسک خاله قورباغه در مجموعه خاله قورباغه و آقا پسر نیز بود. هادی و خدا و گرگ و بز زنگوله پا از دیگر عروسک هایی هستند که دست دنیا فنی‌زاده به آنها جان بخشید. پیکر دنیا فنی‌زاده صبح روز پنجشنبه از مقابل خانه سینمای شماره 2 واقع در خیابان وصال تشریح خواهد شد. ایرج طهماسب و حمید جبلی، دو فردی که تمامی این سالها در کنار خانم فنی‌زاده کار کردند، روز چهارشنبه در پیام تسلیتی مشترک مرگ دنیا فنی‌زاده را تسلیت گفتند. آنها در بیانیه خود آوردند که دنیا فنی‌زاده روش فرشته‌ها را در پیش گرفت. شریف و نجیب با مهارتی مثال زدنی در حرفه و شغل خود و بی هیچ چشم داشتی کار کرد. پشت عروسک‌ها خود را پنهان کرد تا به ما آموزش دهد که میتوان کار خوب انجام داد و دیده نشد. حمید جبلی و ایرج طهماسب گفتند که اشکهای خود را پاک میکنند و به این اندوه بزرگ تسلیم میشوند. حبیب رضایی، بازیگر و از هنرمندانی که چندین بار در مجموعه کلاه قرمزی ظاهر شده است، در واکنش به خبر درگذشت خانم فنی‌زاده در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشته است: میترسم کلاه قرمزی، سرگردان و گیج در این شهر بی‌رحم و پرهیاهو به دنبال دنیایش رفته باشد و گم شود. دنیا از دنیای ما، از دنیای دیروز و امروز ما و از دنیای کلاه قرمزی رفت و این خبر جان را می‌سوزاند.
من میشم همکار مجری، همدم و همراه مجری، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش، میگیم و میخندیم و شادیم و
سرخوش. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که قرار بود از 3 هفته دیگر نمایشگاه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین گشایش یابد، روز گذشته در آلمان اعلام شد این نمایشگاه برگزار نخواهد شد. برای شرکت در مراسم راه اندازی این نمایشگاه، وزیر امور خارجه آلمان شتاین مایر از وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم دعوت کرده بود. به جز این دو، مرمتگر سرشناس آثار نقاشی هم از آلمان برای تعمیر شماری از تابلوها عازم تهران شده بودند. با این حال، به علت عدم صدور مجوز خروج به موقع به این آثار از طرف مقامات ایرانی، نمایشگاه برلین لغو شد. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند قرارداد و تفاهم‌نامه اقتصادی، موافقت‌نامه‌ای هم در جهت گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان به امضا رسید. به عنوان اولین گام در اجرای شدن این تفاهم‌نامه فرهنگی، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های فرهنگی ایران قرار گرفت و 14 ماه پیش در تهران تفاهم‌نامه‌ای از سوی مجید ملا نوروزی، مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، و گونتر شاورته، معاون بنیاد میراث فرهنگی پروس، به امضا رسید و قرار شد 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه گذشته در گالری ملی برلین نشان داده شوند. در میان مجید ملا نوروزی که تفاهم نامه یاد شده را امضا کرده بود در مراسم اهدای جوایز مسابقه کاریکاتور هولوکاست در تهران حضور یافت و هرمان پارسینگر رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس اعلام کرد مدیر موزه هنرهای معاصر تهران با این عمل خود از خط قرمزهای مورد نظر آلمان پا را فراتر گذاشته. از این رو این بنیاد ملا نوروزی را به عنوان طرف اصلی خود در برگزاری نمایشگاه آثار مدرن تهران به رسمیت نشناخت و سپس علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد به جای او معرفی شد. به دنبال این جابجایی انجمن هنرمندان نقاش در ایران هم در نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به ارسال 60 اثر نفیس از نقاشان بین‌المللی و ایرانی به آلمان این پرسش را هم مطرح کرد که چه تضمینی وجود دارد این آثار پس از نمایش در برلین بار دیگر به تهران بازگردانده شوند. سپس خبر رسید که علی جنتی وزیر ارشاد استعفا کرده و جانشین او رضا صالحی امیری هم ظاهراً با ارسال 60 تابلوی نقاشی مخالفت کرد و به این ترتیب نمایشگاهی که قرار بود 14 آذر ماه در برلین برگزار شود به اواسط ژانویه یعنی 3 هفته دیگر موکول شد که روز گذشته هرمان پارسینگر رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس با عنوان کردن این موضوع که هنوز مجوز ارسال تابلوها از سوی مقامهای مسئول ایرانی صادر نشده از لغو نمایشگاه برلین خبر داد. آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که قرار بود 60 تابلوی آن ابتدا در برلین و سپس در روم به تماشا گذاشته شود 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران خریداری شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
تقاضای پناهندگی نخستین زن خلبان افغان از آمریکا و خشم مقامات افغانستان. حسن روحانی میگوید اعدام کردن بابک زنجانی که پول نمی شود و آیا ترافیک تهران سیاسی و مصنوعی است و همچنین برنامه هفتگی نماگر. همه اینها در صفحه پخشن، اما پیش از آن سرخط خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا اتهامات رجب طیب اردوغان را مبنی بر اینکه ائتلاف به رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه حمایت می‌کند بی اساس و مضحک توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواهان حضور عربستان سعودی و قطر در نشست روسیه، ترکیه و ایران بر سر سوریه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توماس باسرت را به عنوان مشاور خود در امور ضد تروریسم منصوب کرد. نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای آمریکایی در پرل هاربر در زمان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند. و حسین نجات جانشین جدید سازمان اطلاعات سپاه میگوید دلیل حصر موسوی و کروبی دعوت آنها برای تجمع در همبستگی با مردم سوریه بود. نخست وزیر عراق میگوید بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این کشور سه ماهه امکان پذیر است. و رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر تلاش برای دستجابی به انواع قدرت گفت ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت بهتر بود پرونده بابک زنجانی را به جای قوه قضاییه به وزارت اطلاعات می سپردن تا ته و توی آن روشن می شد، چون اعدام کردن بابک زنجانی که پول نمی شود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌ها بار دیگر به فساد در جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گزارش پایگاه خبری رئیس جمهوری، آقای روحانی در این نشست از جمله گفت به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی باید در پرونده‌های مهمی که رقم‌های میلیاردی اموال عمومی مردم حیف و میل شده است به پرسش‌های مردم پاسخ داده شود. آقای روحانی از جمله روز چهارشنبه گفت او از ابتدا خواهان این بود است که پرونده بابک زنجانی ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیره در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیره.
رئیس جمهوری بار دیگر با طرح این پرسش که مگر ممکن است بابک زنجانی به تنهایی این همه پول را بالا کشیده باشد گفت:
مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟ به کجا وصل بوده؟ کیا به او کمک کردن؟ شریک ها کیا بودن؟ در چه رده هایی بودن؟ چگونه نفت در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار غیر از نه پول در اختیار او قرار گرفته؟
آقای روحانی گفت امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات وجود دارد. دستگاه‌های قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری دارد. قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را نیز بر عهده دارند و شورای نگهبان هم دستگاهی ناظر است بر قانون‌گذاری. با این همه این پرسش مطرح است که چرا با وجود این دستگاه‌های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم. این پرسش را با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در فنلاند در میان گذاشتم. آقای علیزاده بر این باور است که برغم شکل ظاهری این پینگ پونگ سیاسی، گفته‌های آقای روحانی حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی بعد از حدود 39 سال به فسادی ساختاری مبتلا است.
در آستانه 39 مین سال انقلاب اسلامی، اعتراف رئیس جمهور کشور مبنی بر این که دستگاه‌های نظارتی متعدد و عدیده نتوانستن کاری را انجام بدن که مثلا یک قلمش فساد 3000 میلیارد دلاری آقای بابک زنجانی، این خود گواهی است بر اینکه جمهوری اسلامی در ساختار اقتصادی خودش شکست خورده پس از این همه سالهای متمادی. اما آنچه که مهم هستش، آقای روحانی صحبت‌ها رو در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بعدی داره اظهار می‌کنه، مبنی بر اینکه گفت مایل بودیم بابک زنجانی دست وزارت اطلاعات باشه نه دست قوه قضاییه، به این معنا که داره پالس می‌فرسته که ما به رفتار قوه قضاییه رسیدگی قوه قضاییه اعتماد نداشتیم، نظام می‌خواستیم اطلاعات دست اول خودمون از بابک زنجانی به دست بیاریم، بنابراین توپ رو انداخته تو زمین مقابل. اون مقابل هم کسانی هستن که توپ رو انداخته بودن در زمین دولت آقای روحانی مبنی بر حقوق‌های نجومی، پس بنابراین ما شاهد یک پینگ پونگ دو طرفه بین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی هستیم، هر کدومشون انگشت اتهام رو طرف دیگری نشانه رفتن، حاصل جمع این که این طرف اون دیگری رو متهم میکنه و فاسد میدونه، آن دیگری این رو متهم میدونه و فاسد میدونه و نتیجهش گورخوابهای کشور ما هستن، این هستش که کلیت نظام جمهوری اسلامی دارن با زبان خودشون اعتراف میکنن که دچار فساد سیستماتیک و ساختاری هستن. این از بیانات آقای روحانی برمیاد. حالا شاید داره زمینه ای رو فراهم میکنه که گناه رو از گردن خودش باز بکنه و برای انتخابات ریاست جمهوری دور آتی نامزد بشود.
آقای روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود سرمایه اجتماعی را بزرگترین سرمایه حکومت خواند و گفت تخلف یک مجموعه مهمتر از تخلف یک نفر است و باید به مردم توضیح داد و برخورد با تخلفات و فساد سیستمی را در اولویت قرار داد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و اما ترافیک سرسام‌آور و فلج کننده تهران حدود 3 هفته است که پایتخت را فلج کرده. هفته گذشته رئیس پلیس راهور در شورای شهر تهران حاضر شد و در نهایت اعلام کرد از پلیس برای کنترل وضعیت ترافیک شهر توقعی بیش از اندازه وجود دارد. شهرداری، شورای شهر، مجلس و بخش‌های مختلف دولتی دستهایشان را به علامت تسلیم در مقابل این مسئله بالا بردند و میگویند نمیدانند این ترافیک سنگین و بی سابقه از کجا سرچشمه گرفته است. بعضی ها میگویند این حجم ترافیک در هفته های آخر پاییز و آغاز زمستان مشکوک است و بعضی همان را ترافیک سیاسی و یا ترافیک مصنوعی نامگذاری کردند. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران مقیم نروژ که در این زمینه پژوهش می‌کند، به این پرسش پاسخ داده که آیا این ترافیک می‌تواند واقعا سیاسی باشد؟ بشنویم از مهرداد سید عسکری.
بله، بخشی از این ترافیک شهر تهران نواسطه شیطنت هاییست که جناح‌های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن. ما شاهد برخی تغییرات مدیریتی در لایه‌های مدیریت ترافیک چه در پلیس راهور و چه در شهرداری تهران بودیم.
منظور شما از شیطنت سیاسی چه هست؟ یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که تغییر فرمانده پلیس راهور تهران با فشار قالیباف به ناجا انجام شده و گفته بود این موضوع توی ترافیک نقش داشته. چقدر این موضوع به نظر شما شیطنت هست یا واقعیت هست؟
ببینید، در اینکه یک مدیری برود و یک مدیری بیاید، با توجه به اینکه اینها تیم‌های خودشونو میبرن و میارن، بسیار فضای بسیار ناپایداری هست. این تغییرات مدیریتی باعث این شد که ترافیک شهر تهران الان مشکلش بسیار حادتر بشه و به صورتی هست که در شرایط کنونی هستیم که میانگین یک سفر عادی شهری در طول روز به 4 ساعت الان افزایش پیدا کرده.
چطور میشه که تغییر مدیریت موثر باشه یا تغییر تیم موثر باشه بر حجم مثلا ترافیک در یک کلان شهری مثل تهران؟
ببینید، معاونت ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با نیروی انتظامی هست. اینها بر اساس تجربیاتی که آقای قالیباف در نیروی انتظامی و در شهرداری داره به یک نوعی هماهنگی میرسن. زمانی که این اتفاق بخواد بیفته و بخواهن نوعی بحران رو در جامعه ایجاد بکنن و نشون بدن، فشار میارن، فردی رو عوض میکنن و فردی رو میارن و سپس ازش حمایت نمی‌کنن. در نتیجه سیستم مدیریتی اون قسمت از شهر که مربوط به ترافیک شهر تهران دچار اختلال میشه. در نتیجه اصلا ما شاهد این میشیم که دوربین ها درست کار نمی کنه، پلیس ها خدمات رسانی خوب نمی کنن، جریمه ها درست نوشته نمیشه یا زیاد نوشته میشه و خلاصه این مطلب از ابزارهای مدیریتی خاص برای ایجاد یک بحران در شهر تهران استفاده میکنن.
آقای سید عسکری، یکی از مواردی که مطرح شده این هست که این ترافیک مدیون برگزاری چند تا نمایشگاه خیلی بزرگ هست که با هم همزمان در تهران برگزار شدن و بحث شورای شهر هم اونطوری که شما میگید بیشتر به سمت مسائل سیاسی و خود شهردار کشیده میشه. اساسا با این حرف ها و این سیاست ها و این نوع نگرش، آیا کسی به دنبال رفع کاهش ترافیک شهر تهران هست؟
به واقع خیر. مشکل شهر تهران در یک لایه دیگه هم سیاسی هست، بدون مفهوم که ما یک قدرت قاهر را نداریم که بیاید یک برنامه جامعی را با یک اقتدار حل بکنه و مشکل ترافیک تهران را حل بکنه. حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. به واقع شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560,000 خودرو را داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل کنن. یعنی بیش از 3.7 برابر و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست.
آقای سید عسکری، به هر حال اینا موارد تازه نیستن. این تناسب نداشتن معابر با حجم خودروها یا کم اثر بودن طرح‌های زوج و فرد و قوانینی که شما اشاره کردید مطرح میشه یا حتی مشکلات سیستم حمل و نقل عمومی، اینها اصلا مسئله تازه نیستن.
ببینید، واقعیتش اینه که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند میتوانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه چه شهرداری، چه شورای شهر، چه دولت، چه بخش‌های مختلف، وجود نداره و در نتیجه ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در نتیجه تهران الان به نقطه‌ای رسیده که آرام آرام میره که به نقطه بی‌بازگشت برسه و تبدیل به یک پارکینگ بزرگ بشه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
در مورد ترافیک تهران می‌خواستم عرض کنم، هدف دولت بهبود وضع ترافیک تهران نیست. اگر بخواد باور کنید در عرض 24 ساعت میتونه بهبود بده ترافیک تهرانو. آقا اگر ورود به محدوده ترافیک ممنوعه، برای چی شهرداری تهران طرح ترافیکو میفروشه؟ ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه میفروشه؟ پس خود شهرداری میخواد، آقای قالیباف میخواد این ترافیک در تهران وجود داشته باشه. دوما مامورین راهنمایی رانندگی هستن، چه در تهران و چه شهرهای دیگه هدفشون بهبود نیست، میرن کمین میکنن فقط برای جریمه کردن. اون هم جریمه ها بیشتر نقدی شده نه قبضی. پس منزلات از خودشونه، از خود راهبر ناجاست، از خود شهرداری تهران و دیگر شهرداری هاست. مردم هیچ تأثیری ندارن.
قابل توجه مسئولین محترم بانک مرکزی، شما خودتون میدونید کارمند و کارگر جماعت پولی ندارن که با دلار بازی کنن یا دلاری بخرن خرید فروش کنن. این کار زمین سازی برای فراری مقدار زیادی سرمایه است برای اونایی که پول اضافه دارن و میخوان اینو گریز بدن از ایران. یه مقدارش هم از این نمد یه عبا کلاهی هم گیر شماها بیاد. بعد حالا که به بالاترین سطح قیمت رسوندید میفرمایید با همین قیمت بانک مرکزی به مردم تحویل میده. چندین و چند بار از زمان آقای رفسنجانی هم این اتفاق افتاد. پولها رو خودتون شناور کردید، به وسیله عوامل خودتون فروختید، ما با تفاوت شده مصارفی که خودتون میدونستید در چه زمینه باید برسونید و دارید عوام فریبی میکنید و مردم فریبی میکنید، ولی مردم ایران همه چی رو میدونن.
الان 2 ماه هست مسئولین هواشناسی تو ایران میگن جنوب غرب بارندگی. یا ما جنوب غرب اشتباه گرفتیم که تو استان فارس هستیم، یا جنوب غرب افغانستانیم، یا جنوب غرب اتیوپی هستیم خیال میکنیم تو ایران هستیم، یا هواشناسی داره اشتباه میکنه. جنوب غرب ایران اندازه کشور اتریش هست. میگه جنوب غرب ایران احتمال بارندگی، مثل اینکه کارشناس هواشناسی اتریش بیا بگه بارندگی در اتریش احتمال بارندگی. 2 ماه هست میگن جنوب غرب بارندگی. کو بارون؟ یک قطره بارون هم تو استان فارس نمیده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و برخی شهروندان و مقامات افغانستان از خبر درخواست پناهندگی نخستین زن خلبان این کشور به آمریکا خشمگین شده و به انتقاد از آن پرداختند. این در حالی است که وکیل این زن خلبان میگوید موکلش از سوی گروه‌های تهدید شده و جانش در افغانستان در خطر بوده. هانا کافیانی از رادیو فردا.
نیلوفر رحمانی 25 سال دارد. او در 19 سالگی آموختن خلبانی را آغاز کرد و اولین زن خلبان در افغانستان نام گرفت. خانم رحمانی در پی این موفقیت همانند بسیار دیگر از افراد نظامی در افغانستان راهی آمریکا شد تا آموزش‌های بیشتری دریافت کند. این دوره آموزشی 15 ماهه هفته گذشته پایان یافت و بنا بود کاپیتان رحمانی به کشورش بازگردد. اما جنجال از زمانی آغاز شد که او اعلام کرد در آمریکا درخواست پناهندگی کرده است. بسیاری نارضایتی و برخی عصبانیت خود را از این تصمیم اعلام کردند و حتی وزارت دفاع افغانستان به آن واکنش نشان داد و گفت وقتی یک سرباز از وضعیت امنیتی شکایت می‌کند، آن وقت مردم عادی چه باید بکنند؟ دلیل خانم رحمانی برای پناهجویی در آمریکا تهدیدات امنیتی در افغانستان است. وکیل او کیمبرلی ماتلی در آمریکا به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید
She's a successful celebrated Afghan woman who
او یک زن موفق افغانه که کارهای بزرگی انجام داده. متاسفانه تهدیداتی که میشد هیچ وقت برطرف نشد و او احساس میکرد که اگر به افغانستان برگرده این تهدیدها همچنان ادامه خواهند داشت.
خانم ماتلی تاکید میکند که موکلش نیلوفر رحمانی توسط گروههایی تهدید میشد که به عنوان مثال مسئول حمله به ملاله یوسفزای دختر پاکستانی بودند. خانم یوسفزای از سوء قصد جان سالم به در برد، جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد و همکنون از جمله مدافعان سرسخت حق تحصیل دختران است. نیلوفر رحمانی هم سال گذشته به دلیل تلاشش در نیروی هوایی افغانستان و ثبت نامش به عنوان اولین زن خلبان نیرو از سوی وزارت خارجه آمریکا جایزه زنان شجاع را دریافت کرده است. اما امروز منتقدان او معتقدند او حتی شایستگی این جایزه را هم ندارد. وکیل خانم رحمانی اما میگوید زن بودن او یکی از دلایل جنجالی شدن این پرونده است.
از افغانستان چند مرد هم برای دوره آموزشی مشابهی به آمریکا فرستاده شدند که اونها بعدتر فرار کردند و به کانادا رفتند، اما دولت به این سرسختی با اونها برخورد نکرد. من اصلا هیچ چیز درباره این مردها نشنیدم. صادقانه بگم با کاپیتان رحمانی اینطور برخورد شد چون او یک زنه و استانداردهای سختری برای زنها در نظر گرفته میشه و محیطی که بسیاری از زنهای افغان در اون هست هستند بسیار سختتر از محیطیه که مردهای افغان در اون قرار دارند.
آنطور که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده، همکنون تنها یک زن دیگر در افغانستان به خلبانی هواپیماهای جنگی مشغول است. دو تن دیگر آموزش دیده و قرار است برای تکمیل دوره به جمهوری چک بروند و پنج تن هم در حال آموزش دیدنند. بعد از جنجالی شدن درخواست پناهجویی نیلوفر رحمانی، خبرگزاری طلوع در افغانستان نامه‌ای منصوب به او منتشر کرد که در آن خانم رحمانی تاکید کرده که در صدد تحصیل در آمریکاست و سپس به کشورش باز می‌گردد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم به رادیو آزادی گفته خانم رحمانی یک قهرمان است و افغانستان منتظر بازگشت اوست، اگرچه که ادعای تهدید را بی اساس خوانده است.
افغانستان ترازی آقا خوندیدی ولی افغانستان و قهرمان پیلوت و اون رو قربانی بیارد.
شاخص برابری زنان و مردان که هر سال توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود در سال جاری افغانستان را در رده 171 قرار داده است. مؤسسه مطالعاتی صلح و اقتصاد هم در شاخص سال گذشته خود درباره امنیت در کشورهای مختلف رتبه 160 را به افغانستان داده است.
هانا کاویانی گزارش می داد و نوبت می رسد به برنامه هفتگی نماگر، کاری از آرش حسنیا. شب و روزتون بخیر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کرده ایم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین برگه‌های تقویمش را ورق می‌زند. سالی که پیش از آغازش دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول مهرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% نخواهد داشت. پارسال در همین روزها و شبهای پایانی سال 2015 میلادی، وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم سال 2016 را چگونه ارزیابی می‌کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت.
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده امریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورسیست در بستان آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مهرداد عمادی همسو بود.
من احساسم اینست که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیشبینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می‌کردند. روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می‌گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد.
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5%، که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانه‌ها هنوز در سطح خیلی متوسطی است. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه‌ها نبوده و نیست، اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می‌کرد، راهی متفاوت با آنچه تا کنون آمده بودند را تصویر می‌کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین می‌گوید:
این طبعاً چشم‌انداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه، یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روندیه، یک فرایندیه که درش نمیشه دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی با بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده و از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. تا همین جای کار، انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند میتواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متأثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره‌های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارزی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابسته‌اند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردند، دیگران ایجاد کردند، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزگرانه به این طرف اون طرف برن، مسئله رو حل نمی‌کنه. در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد می‌کنه. دنیا بیشتر از اون بمب وابسته است که کسی بخواد بیاد و سر صدای نانام که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاوند نیز پیش بینی می‌کند که دلار پرقدرت امکان این سختگیری‌ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست‌هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی می‌کنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه، با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم میتونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تأکید می‌کنند. و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.